الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن وحدت تأثیر وجود داره، احکامی که برای وجود هست برای وحدت هم هست. یه حکم مال مفهومی وجود است، یه حکم مال حقیقت. همین احکام را برای وجود وحدت هم ثابت میکنن. حکمی که برای مفهوم وجود است اینکه او اولی و تصور است. حکمی که مال حقیقت وجود است این است که حقیقت وجود مشکک است. حکمی که مال مفهوم وجود است نسبت به مفهوم ماهیت این است که اینها غیر همند. حکمی که مال حقیقت وجود است نسبت به ماهیت اینه که اینها در ذهن زائدن، در عین متحدن. و نحوه زیادی حقیقت وجود بر ماهیت هم به نحوه عروض است نه به انهای دیگر. و وجود خارج از ماهیت است، مفهوم وحدت هم خارج از ماهیت است و ماننده. همه اینها را در ذیل امر اول ذکر میکنند، در حالی که هر کدام از اینها برای خود مسئله است. همونطوری که فهمیدن منها انه لا یمکن، باید میفهمیدن منها کذا، منها کذا و منها کذا. نوع بحث هایی که در اوائل فلسفه برای وجود هست برای وحدت ذکر میکنند. این مطلب اول. مطلب دوم این است که عنوان مسئله در صفحه 82 این است که در صدر پاراگراف دوم فردن فنقول ان للوحدت کما اشرنا اسوتن بالوجوده فی اکثر الاحکام. یکی از اون احکام این است که همونطوره که وجود اولی و تصور است، وحدت هم اولی و تصور است. این مدعا در خلال بحث سخن از کثرت رو هم به میون می آورند. می فرمان همونطوری که وحدت قابل تعریف نیست، کثرت هم قابل تعریف نیست. وحدت بدیهی و تصور است، کثرت هم بدیهی و تصور است. و اگر ما خواستیم وحدت را تعریف بکنیم یا به خود وحدت تعریف میکنیم که دور است، تقدم الشیء علی نفس است، یا وحدت را تعریف میکنیم به کثرت و کثرت را تعریف میکنیم به وحدت که این دور است. همچنین در تعریف کثرت، تعریف هر کدام از وحدت و کثرت یا به خودش است یا به مقابل او که مقابل او هم معرف است به این مقابل. پس تعریف هر کدام از اینها یا دور است یا محذور دور که تقدم شعر و نفس است. بنابراین چاره جزی نیست که ما اینها را بدیهی و تصور تلقی بکنیم. این بیان با اون عنوان هماهنگ نیست. عنوان این است که وحدت تأثیر و وجود دارد، بعد در مقام تبیین فرمان که وحدت و کثرت این چنینند. پس همونطوری که وحدت تأثیر و وجود دارد که مفهوم همین عرف الاشیایی، کثرت هم به شرح ایزد. لیکن رو استدراک میکنن، میفرمان به این که یه راه حلی دارد که گرچه هر دو بدیهی هست ولی وحدت ابده هست، و اگر چنون که وحدت ابده هست او اصل است و کثرت به وسیله وحدت ابده خواهد بود. همین دو مرحله را درباره ضرورت و امکان و امتناع هم ذکر کردن. اونجا هم فرمودن اینا از مفاهیم بدیهی است، تعریف پذیر نیست. تعریف هر کدام از اینها مستلزم دور یا محذور دور است. ضرورت را به مالا یمتنه یمتنه العدم تعریف میکنن، یمتنه را به ما ضروری العدم تعریف میکنن. هر کدام را در تعریف دیگری ذکر میکنن. تعریف هر کدام از این مواد ثلاث یا دور است یا محضور دور. بحث به ظاهر نشون میدهد که اینا همتای همند، یعنی ضرورت و امکان امتناع. این در مرحله اول. در مرحله دوم فرمان که این هر سه عنوان یکسان نیستند، بلکه ضرورت ابده است و امتناع و امتناع امکان را ما با وسیله ضرورت میفهمیم. همین دو مرحله را درباره وحدت و کثرت هم اعمال کردند. یعنی اول فرمودند اینها تعریف پذیر نیستند برای اینکه تعریفشون مستلزم دور یا محذور دور است. بعد در مرحله ثانی فرمودند به این که وحدت ابده است و کثرت را ما به وحدت تعریف میکنیم تعریف حقیقی، ولی وحدت را به کثرت تعریف میکنیم تعریف تنبیهی یعنی غیر حقیقی. خب در بیان این مطلب سخنی دارن که از مرحوم شیخ در الهیاتش و آمده، بعد در کتابهای دیگران هم هست. مرحوم شیخ در همون فصل دوم مقاله سوم الهیات شفا این مسئله این که چگونه ما وحدت و کثرت را به یک دیگه معرفی میکنیم بازگو کردن. فرمودن به این که وحدت پیش عقل روشن‌تر است، کثرت پیش خیال روشن‌تر است، زیرا خیال محسوس را دارد و محسوس متکثر است و عقل معقول را دارد، معقول واحد است. پس عقل وحدت را بهتر از کثرت می فهمد و خیال کثرت را بهتر از وحدت می فهمد. و ما اگر خواستیم تعریف حقیقی بکنیم که در حقیقت برای عقل چیزی را روشن بکنیم، وحدت را معرف کثرت قرار می دیم. این تعریف تعریف حقیقی است، یعنی چیزی را که برای عقل حاصل نیست حاصل می کنیم، زیرا عقل کثرت را در به وسیله خیال درک می کند، نه وسیله خود به ذات خود. پس وحدت می تواند معرف کثرت باشد در محدوده عقل، ولی کثرت نمی تواند معرف وحدت باشد مگر اینکه منبه باشد. تنبیه مال جاییست که انسان یه چیزی را به عنوان بیان و رشد می داند ولی از او غافل است. مثلا الان کتاب اسفاری که پیش شما هست و شما به دنبال کتاب اسفار می گردید، می گیم همانه که نزدیک لباس شماست همان است دیگر. ما چیزی بر علم شما نیفزودیم که شما چیزی را ندانستید و الان آگاه شدید، یه چیزی را می دیدید براتون روشن بود. منتها گفت تنبه دادیم که در بین این کتاب هایی که نزدیک دست شماست، اونی که نزدیک عبای شماست اون اسوار است. اینها تنبیه است در حقیقت، تعریف نیست. پس بنابراین ما کثرت را به وسیله وحدت میشناسیم، وحدت را به وسیله کثرت نمیشناسیم. پس اگر چنونچه کثرت و وحدت جزء بدیهیاتن، همتای هم نیستن. وحدت ابده است و کثرت غیر ابده، مثلا بدیهی، و ما وحدت را معرف کثرت قرار میدیم ولی کثرت را منبه وحدت قرار میدیم. اونم تنبیه سلبی. ما در تعریف وحدت کثرت را ذکر میکنیم به این عنوان که کثرت آنیست که این را ندارد، برخلاف تعریف کثرت. میگیم کثرت آنیست که از وحدت ها تشکیل شده است و وحدت مقوم اوست و مانند آن. ولی کثرت را که معرف وحدت قرار میدیم، گذشته از این که تعریف تنبیهی است نه حقیقی، برای دلالت به اشعار به سلب است. وحدت آنیست که کثرت را ندارد، قابل قسمت نیست و مانند آن.
کثرت که شناخته شده تره، مگر کثرت غیر از کثرت وحدات خود وحدت به همون اندازه در خیال شناخته شده نیست؟
منتها مصداق وحدت. این خلاصه فرمایشی که مرحوم شیخ در الهیات داشتن و تو مباحث مشرقیه آمده، بعد هم به همین روال تو حکمت متعالی آمده. اما والذی ینبغی ان یقال این است که یه خلطی بین مفهوم و مصداق هست. اون چرا که فلسفه بحث می کند مفهوم وحدت است به ما انها حاکم و انهو حاکم، و مفهوم کثرت است به ما انهو حاکم. مفهوم وحدت معقول است، چه این که مفهوم کثرت معقول است. ما که با مصداق کثرت کاری نداریم. تا شما بگویید خیال محسوس است و محسوس کثیر، اگر بحث در مصداق کثرت بود، مصداق کثرت را خیال درک میکرد. ولی بحث در مفهوم کثرت است، همونطور که بحث در مفهوم وحدت است. این دو هر دو از مفاهیم عامه فلسفی هستند، از معقولات ثانی فلسفی هستند. ظرف عروضشون مثلا در ذهن است، ظرف اتصافشون هم در ذهن است هم در خارج، و عقل یکسان هر دو را درک می کند، مفهوم کثیر را و مفهوم وحدت را. و اگر چون که مصداق هست، البته مصداق واحد را خیال درک می کند و مصداق کثیر را هم خیال درک می کند. این یه مطلب. مطلب دیگران است که ما بخواهیم تنبیه کنیم یا تعریف کنیم در کدام محور تعریف کنیم؟ میخواهیم برای عاقله کسرت را معنا کنیم یا برای قوه متخیله؟ اگر برای عاقله بخواهیم کسرت را تعریف کنیم، به گمان شما کسرت را خیال میفهمد نه عقل. اونگاه حد را عقل میفهمد، محدود را خیال میپروراند. و این ناهمگیری چه کنی؟ معرف در عقل عاقل است، معرف در قوه خیال. شما میخواهید برای کسرت تعریف حقیقی ذکر کنید. اگر کسرت همین است که شما برداشت کردید، این را خیال درک میکنند نه عاقله. اونگاه چگونه کسرتی را که خود خیال درک میکنند و در درکش هم غنی و قوی است، شما به وسیله وحدت میخواید معرفی کنید؟ اگر میخواید کسرت را برای عاقله تعریف بکنید، پس باید دست از اون حرف بردارید. کسرت میشه مفهوم کما هو الحق، مفهوم را هم مفهوم وحدت را مفهوم کسرت را عاقله یکسان درک میکنه. مطلب سوم
این
صورت جزئی است، چون خیال درک بکنه. اگه مفهوم جزئی باشد واهمه درک میکند، صورت مضاف به مفهوم میشود قوه میشود متخیل. مسئله سوم در این فراز یه مطلبی است که مربوط به حکمت مشاء و حکمت متعالی است، که حکمت مشاء همواره مشکل را دارد و حکمت متعالی این اشکال را توانست حل کند. در باب قضایا این مشکل هست، در باب تصورات هم این مشکل هست. و اون مشکل است که ما یه اصل کلی داریم، چه در باب تعریف چه در باب تصدیق، که طرفین تعریف یا طرفین تصدیق باید در یک جا حضور داشته باشن. اگر نفس بخواهد تصدیق کند، همون تعبیر لطیف مرحوم خواجه در شرح اشارات است که ول قاضی لابدن یحضره المقضی علیهما، این در اثبات حس مشترک ذکر کردن. ولی سخن سخن حق است، اگر قاضی بین دو شی قضا و حکم برقرار کرد، گفت الف با است و با بر الف حمل می شود، باید هم الف درک کند هم با را. این در مسئله قضا و تصدیق. در باب تعریف هم اگر کسی معرف محدوده تعریف این بود که چیزی را معرف شیء دیگر قرار دادن، حد و محدود لابد ان یحضر لدى المعرف، معرف و معرف لابد ان یحضر لدى المتعرف، بالاخره حد باید جایی باشد که محدود هست، محدود هم باید جایی باشد که حد هست. در حکمت متعال، در حکمت مشاء که میگویند نفس کلی مجرد از کلیات را به ذاتها درک میکند و امور جزئی را با قوا درک میکند، این مبهم است. با قوا درک میکند یعنی چی؟ یعنی وقتی قوه او این جزئی را درک کرد، خودش هم به وسیله قوه بعد درک میکند که بشه وصف به حال موصوف، یا نه قوه او درک میکند نه خود او که بشه وصف به حال متعلق موصوف. اگر چنون که نفس جزئی را به وسیله قوه درک میکند که جزئی با حفظ جزئیت از کانال قوه به نفس برسد، پس با اون مبانی شما هماهنگ نیست. شما میگه نفس مجرد است، مجرد جز کلیات را درک نمیکند. و اگر بگویید نفس ذاتاً کلی را درک میکند ولی قوای او جزئیات را درک میکند، و اون چرا که قوه نفس درک کرده است خود نفس درک نمی کند، دیگر بالا نمی رود. اگر خود نفس درک نکرد بالا نرفت، شما هم در محور تصدیق مشکل دارید هم در محور تصور. در محور تصدیق مشکل دارید، برای اینکه قضایایی که موضوعشون جزئی است محمولشون کلی است، می گویید حاضر فرد و انسانون، حاضر فرد را عاقله درک نمی کند، قوه از قوای نفس درک می کند، و انسان را که محمول قضیه است عاقله درک می کند. اومد این قاضی و داور که کلی را بر جزئی حمل می کند کیست؟ نفس که مرحله ذات انسانی رو تأمین میکند و مجرد است، جزئی رو درک نمی کند. اون حس که کلی رو درک نمی کند، این قضا در کجا انجام میگیرد؟ وقتی که شما نتوانستید حمل کلی بر جزئی را توجیه کنید، در قیاس ها که معمولا از کلی پی به جزئی یا جزئیات میبرید هم مشکل داره. در باب تعریف هم به شرح زن، شما در باب تعریف مثل این گونه از موارد که خواستید وحدت را معرف کثرت قرار بدید و به گمان شما کثرت را خیال درک می کند و وحدت را عقل درک می کند، وحدت را عقل یعنی نفس در مقام تجرد ذاتی درک می کند، کثرت را در خیال درک می کند. خیال قوه از قوای نفس است. اگر اولا و بل ذات کثرت را خیال درک می کند، بعد از کانال خیال کثرت با حفظ کثرت یعنی صورت جزئی با حفظ صورت جزئی به مخزن عقل برود، اونگاه مجازید بگویید که یکی محدود یکی حاد. ولی شما که نمیپذیرید صورت جزئی با حفظ صورت جزئی از کانال خیال به عقل میرود، میگید ما تقشیر میکنیم، تجرید میکنیم، تعمیم میکنیم، وقتی صورت اندازی کردیم، قیود را زدودیم، اون جامع را به عقل میسپاریم و درک میکند. قهرن حدتون را عقل درک میکند، محدودتون را خیال درک میکند. در تصور هم این مشکل نداری. ولی در همه این موارد اعزال حکمت متعالیه پاسخ میدهد، میگوید ان نفس فی وحدتها کل القوا، یعنی همین حقیقت ذات مراتب، همین حقیقت به ذاتها در مرتبه محمول را درک میکند، همین حقیقت به ذاتها در مرتبه موضوع را درک میکند، همین حقیقت به ذاتها در مرتبه حل را درک میکند و همین حقیقت به ذاتها محدود را درک میکند. اونگاه مشکل سوم مسئله اتحاد عاقل و معقول است که اون دیگه بار زائدی دارد. غرض این است که حکمت مشاء در نوع این مسائل راجل است و این نظر نهایی مرحوم صدر متعلهین نیست. حالا همینجوری ذکر میکنن، گرچه در لابلا فرمایشاتشون لابلای فرمایشاتشون به بعضی از این امور اشاره میکنن. فتحصل که اولا بحث چون از مسیرش جدا شد، این تالیفاتها را به همراه کشید و اگر مسیر اصلی را طی می‌کرد، یعنی ما در مفهوم کثرت بحث می‌کردیم، همونطوری در مفهوم وحدت بحث می‌کنیم، هرگز نمی‌گفتیم کثرت این در خیال اعرف که به تعبیر حکیم سبزواری این چنین آمده است و وحدت این در عقل اعرف. اگر مشتاق را می‌گید، هر دو این در خیال اعرف. اگر مفهوم را می‌گید، هر دو این در عقل اعرف. هر دو را عقل درک می‌کند. البته معقولات عقلیه بعضی بدیهن بعضی عبده، اونجا می توانید همین راهی را که در باره ضرورت و امکان امتناطی کردید بپیمایید و بگویید مفهوم کثرت را عقل درک می کند، مفهوم وحدت را هم عقل درک می کند، منتها یکی عبده است دیگری بدیه، این راه دارد. و اما اگر بگویید کثرت را خیال درک می کند، وحدت را عقل درک می کند، این خلط مفهوم با می شناسه. بسیار خوب، چنین عقل منتشری وحدت هم درک نمی کند. چنین انسانی وحدت رو درک نمی کند مگر به عنوان خیال منتشر. خب بسیار خوب، پس وحدت و کثرت هم تای همند. یعنی اینهایی که عاقل بالقوند و متخیل بالفعل، اینها خیال منتشر دارن، نه کلی به تعبیر سیدنا الاستاد یا به تعبیر مرحوم صدر متعلهین. اینا که خیال منتشر دارن، اینا وحدت را به معنای معقول درک نمی کنن، اینا خیال منتشر درک میکنه، وحدت نیست. وحدت هم اینچنین است. خیال بله متخیل است، ولی وحدت هم از همین کانال آمده، از تک تک اینها آمده. کسی که عاقل بالفعل است، مفهوم وحدت و مفهوم کثرت را علاوه بر زانه واحد درک میکند. کسی که عاقل بالقوه است و متخیل بالفعل، اون وحد مفهوم وحدت را نه مفهوم کثرت را هرگز درک نمی کند. اون خیال منتشر دارد، اون معنی کثرت را درک نمی کند. اون مرحله نازل را دارد، مرحله نازل کثرت اونجا هست، وحدت هم هست. اگر واقعا عاقل باشد مفهوم کثرت را به خوبی درک می کند دیگر. در چی؟
یعنی اینکه اون موقعی که وقتی نگاه میکنم مثلا انسان میبینه 10 تا انسان وقتی در مقابلش صف میبندن، اون کیفیت انسان اینه که اون وحدتش بیشتر هست، ولی تو خیالت میبینی کثرت منتشر.
نه، مفهوم کثرت اصلا فرد ندارد، مثل مفهوم شجر درخت برگ رو شاخه ندارد.
ولی کثرت رو به عنوان اینکه یک امر کثرت به این معنی نمیخواد.
ولو افراد کثیره، افراد کثیر و امثال زاره که بیند که مفهوم کثرت نیست. مفهوم کاف و صاد و را و تا مثل مفهوم وحدت منزه از صورت است، مثل مفهوم شجر. اگر چون که مفهوم کثرت مثل مفهوم وحدت منزه از صورت بود، هر دو را عقل یکسان درک میکند، مگر اینکه متخیل بالفعل باشد و عاقل بالقوه. وقتی میگن کثرت یعنی افراد منتشر یا افراد زیاد یا افراد انسان. اگر کسی گفت کثرت و منظورش افراد یک کلی بود، این متخیل بالفعل است و عاقل بالقوه. و اما کسی کثرت را طوری فهمید که هیچ فردی به ذهنش نیامده، مثل اینکه وحدت را میفهمد، کثرت را اونچنان بفهمد، مثل اینکه معنای روح را میفهمد، مفهوم شجر را اونجور بفهمد، نه با شاخ و برگ. اگر با شاخ و برگ فهمید، این متخیل بالفعل است و عاقل بالقوه. غرض این است که اگر خلط مفهوم مصداق نمیشد، این محظور به بار نمیامد. مطلب بعدی که حالا ایشون میخوان نتیجه بگیرن که یکی عبد است دیگری بدیهی، بعد فرمودن حالا ما وارد مسئله میشیم، مسائلی که الان مطرح میکنن، این که الوحدتو ماهیه یا الواحدو ماهوه، بعد این که الکسر الوحدتو کمهیه، وحدت رو معنا میکنن به همون معنای تنبیهی و وصف سلبی تنبیه میکنن، میگن واحد آن است که لا این قسم باشد و کسرت مثلا غیر مقسم است، واحد آن است که لا این قسم باشد من حیث و نه لا این قسم. این کلمه من حیث انه لا ینقسم برای آن است که بعضی از امورن که منقسمند ولی جهت وحدت هم دارن، ولی از اون جهت که منقسمند کثیرن و از اون جهت خارج از بحثن. ما این رو از این جهت می فرمود یافتیم. یه عبارتی در همین صفحه 83 در صدر صفحه 83 هست که فرمود برای اثبات این که تعریف کثرت به اجتماع یا دور است یا محضور دور دارد، فرمود به هوا مأخوذ صریحاً و ضمناً فی لفظ جمع الوحدات. این عبارت نشون میدهد که این صراحت و تضمن یا صراحت و التزام از این است که ما گفتیم کثرت هو المجتمع من الوحدات، این وحدات رو گفتیم، این دوتا محضور رو دارد، یعنی هم صریحاً و هم ضمناً ما کثرت را در تعریف کثرت عکس کردیم. ولی ظاهرا اون که فرمود صریحا ناظر باشد به این اجتماع، چون در تعریف کثرت فرمود اگر ما کثرت را اینچین تعریف بکنیم، بگیم کثرت المجتمعت من الوحدات، این المجتمعت من الوحدات که گفتیم، ما صریحا معنای کثرت را در تعریف کثرت عکس کردیم، چون اجتماع مجتمع همون کثرت است. ضمناً هم معنای کثرت رو در تعریف کثرت عکس کردیم، برای که وحدات صیغه جمع دارد، مادهش نه، صورت جمع، هیئت جمع، اون کثرت را میرساند. ظاهرا منظور این است، ولی مرحوم حکیم سبزعالی به تکلف افتادن، خواستن هر دو را، یعنی هم صریح را هم التزام و ضمنی را، به این اخذ وحدت معنا کنند. خب مطلب بعدی آن است که این تعریفی که الوحدت و ماهیه این تمام شد. مطلب بعدی که شروع میکنن این است که الوحدت و کمهیه یا الواحد و کمهوه، یعنی ماهو تمام شد، نیازی به حلهو نیست، چون وحدت عین وجود است، نوبت به کمهو میرسد که الوحدت و کمهیه یا الواحد و کمهوه. انظر صناعت این تعبیر فلواحد که در سطر اول صفحه 84 آمده، این باید اول پاراگراف باشد نه آخر خط، این اول پاراگراف باشد که این بحث جدایی است. فالواحدو ازن قد یکون این الوحده، این بحث تقسیم است که الواحدو کم هوه، این ذیل مسئله تعریف نیست، مسئله تعریف پاراگراف جدایی دارد که الوحدتو ماهیه، مسئله تقسیم پاراگراف مستقلی طلب میکند که الوحدتو کم هیه یا الواحدو کم هوه. فرمودن واحد چند قسم است، گاهی واحد این وحدت است مثل این که موجود این وجود است، ذات اقدس اله واحد است این الوحده است مثل این که موجود است این الوجود است، غیر از ذات اقدس اله که این الوحدت است نه شیعون ثبت اله الوحده، موجودات دیگر که واحدن دو قسمن، یا واحد حقیقی هن یا واحد غیر حقیقی. او واحد حقیقی و غیر حقیقی هر دو زیر پوشش اینن که شیعون ثبت اله الوحده است. فبودن واحد قد یکون این الوحده که اون نظیر وجود است و احق الاشیاست، و قد یکون غیرها غیر وحدت است. حالا اون واحدی که غیر وحدت است یعنی شیء ثبت له الوحده است دو قسم است، یا حقیقی است مثل زید واحد حقیقی است به تعبیر اینها، یا غیر حقیقی است مثل که زید و عمرو واحدن برای اینکه اتحاد نوعی دارن، انسان و فرس متحدن برای اینکه اتحاد جنسی دارن و مانند آن. اونگاه این را به چند قسم ذکر کردن، به سه قسم ذکر کردن. اگرم استهزار دارید در تقسیماتی که به سه ذیل میرسیم حتما باید بیش از یک منفصله عهده‌دار این تقسیم باشد، و بیان این حسرم این است که اگر یه امور کثیری واحد شدن این جهت وحدت طلب میکنن، اون جهت وحدت یا مقدم اینها یا نه، اگر مقدم نشد یا عارض این هاست یا نه، اگر مقدم شد اونها میشن متحد بل جنس یا متحد بل نو که جهت وحدت انواع جنس است، جهت وحدت اصناف و افراد نو است، و اگر مقدم نشد جهت وحدت امر عارضی است، مثل این که یک محمود بر چند چیز عارض میشود، میگوییم القطن و ابیض، از سلج و ابیض، که اینها یک امر عارضی دارند بر هر دو حمل میشود در محمود شریکت، یا بالعکس میگوییم زیدون الکاتبو انسانون از زاهکو انسانون که اونها موضوعن، یا از انسانو کاتبون و الانسانو زاهکون که محمول ها متحدند متعددند و موضوع متحد، یا این جهت وحدت نه مقدم است مثل جنسونو، نه عارض است نظیر بیاض و سواد، بلکه صرف اضافه است. این اضافه همان است که در باب حدود و تعاریف از اونها به عنوان تمثیل یاد میکنن، میگن تعریف گاهی حد تام است و ناقص، گاهی رسم تام است و گاهی ناقص و ناقص. یه قصه پنجمی هم ذکر میکنن، میگن تمثیل است. این تمثیل یه نحوه تعریف هست ولی از حد این رسمین بیرون است. میگوین وزان نفس به بدن، وزان ربان به سفینه است، وزان سلطان به مدینه است، این گونه از عناوین را زیاد میکنن. این تعریف حقیقی نیست، تعریف تمثیلی است در حد یک اضافه. خب این گونه از امور که متحدند، ربان نسبت مدینه، سلطان نسبت به سفینه و مانند آن، اینا در اضافه با هم متحدند، نه در جنس و فصل و نه در امر اضافی و نه در امر عارضی، مثل که وقت هم شد. الحمدلله.